أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله صلى على محمد وآل محمد ارواحنا و ارواح العالمين لتراب مقدمه الفدا يا الله. الدرس الثامن والعشرون. عليكم السلام ورحمة الله. في فقه المسجد وفي الباب الأول وفي الأمر الثالث وهو عبارة عن هوية المسجد. درس جلسه 28 از مباحثه فقه که در باب اول بودیم، کلیات بحث، اموری بایست بیان می شد، در بیان امر سوم هستیم و امر سوم عبارت بود از هویت مسجد. چند بعد از ابعاد هویتی مسجد رو بیان کردیم. در بعد ششم از ابعاد هویتی مسجد بودیم که عبارت بود از هویت الحضور و الاجتماع. علیکم السلام. که یکی از ابعاد هویتی مسجد هویت حضور و اجتماع است، نه هویت بنا و تأسیس. ما در فرهنگ اسلامی هویت مسجد هویت بنا و تأسیس نیست که صرفا ساختمان بسازیم، بلکه هویت هویت حضور و هویت اجتماع است. برای بیان این مطلب استدلال شد به آیه شریفه که انما یعمر مساجد الله، و اصرار داریم و داشتیم بر این که این اعمار یا منحصراً اعمار معنوی است، و لولا ذالک، اگر این انحصار رو نپذیریم اقلش این است که این اعمار اعمار شامل است و شامل عمران مادی و عمران معنوی هر دو می شود. پس از استدلالاتی که در درون آیه داشتیم به سراغ روایاتی آمدیم که اون روایات یا به صراحت تفسیر می کرد عمران رو به عمران معنوی، یا در روایات قرائنی وجود داشت که اون قرائن دلالت بر این می کرد و می کند که اعمار شامل اعمار معنوی هم می شود که مقصود حضور و پر کردن مسجد هست. چند روایت خوندیم. روایتی که امروز محضرتون می خوانیم روایت دعائم الاسلام است. دعائم الاسلام قاضی نعمان مغربی، ایشان روایتی رو نقل میکنن که مرحوم مجلسی هم نقل کرده، دعائم جلد یک، دعائم الاسلام جلد یک صفحه 148، بهار الانوار در جلد 83 صفحه 380 حدیث 48 باز اونجا نقل کرده. روایت از وجود مقدس امیر مؤمنان علی علیه السلام است. امیر مؤمنان علی علیه السلام در این روایت اینطور می‌فرمایند. ما بحث سندی تو این روایات نکردیم، اولا نیازی نمی دیدیم، ثانیاً اگر کسی هم خدشه‌ای بکند در روایات، روایات متضافره هست در موضوع، چون متضافره هست دیگه نیازی به بحث سندی نداره، مضافاً بر این که در هویت مسجد نیازی بحث سندی نیست. امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمود ان المسجد لیشکل خراب الی ربه، اون مسجد خرابی خودش رو به خدا شکایت میکند. و انه، پس اگه مسجد خراب باشد، مسجد جز شاکیانه که چرا من خراب هستم و مردم به عمران من اهتمام نمیورزن. این خراب بودن مقصود چیه؟ آیا خراب مادی و فیزیکیه، در و دیوارش خراب است یا نه؟ به روایت تأمل کنیم. بعد از این که این فرماد ان المسجد لیشکل خراب الی ربه، بعد ادامه میدهد میفهم و انه، همین مسجد لیتبشبش بالرجل من عماره اذا غاب عنه ثم قدم. میفرماید این همین مسجدی که خرابش رو به خدا شکایت میکند خوشحال میشود. تبشبش فرمودن فرح الصدیق به صدیق، بله، فرمودن این که یک دوست اگر دوستشو ببیند چطور خوشحال میشه و لطفی از او ببیند چطور خوشحال میشه، لطفی در مسئله استقبالش کنه، اقبال به او داشته باشه چطور خوشحال میشود. اینو گفتن تبشبش. فرمود انهو لیتبشبشو بررجل من عمارهی، یک نفر از این عمارش، کسی از این که افرادی که به دنبال آبادانی مسجد هستن، یکی از اینها رو مسجد ببیند خوشحال می شود. اذا غاب عنه ثم قدمه، یه چند روز این بنده خدا مسجد ترک کرده رفته مسافرت، بر می گرد می گه مسجد احساس خوشحالی می کند. اذا غاب عنه ثم قدمه. بعد فهمودن مثالم میزنن، فهمود کما یتبشبش احدکم بغائبه اذا قدم علی، همانطور که شماها هم، یکی از شماها خوشحال میشید به سبب اینکه یک نفر که از شما جدا شده باشه، دوستی چند روزی نبینید، بعد از کنم محضر شما بیاد خوشحال میشید. کما اینکه ما اگر ببینیم شما یکیتون چند روز نیامدید بعد بیاید زیارت کنیم خوشحال میشیم، اگرچه شما اگر ما ممکنه چند روز نیام خوشحال نشید بعدش بیاید. از کنم محضرتون که فرمودن، بله فرمودن که پس این روایت رو تأمل کنیم، این عمار مقصود کیه؟ آیا اون کسیست که بنای مسجد رو میسازه؟ بنای مسجد رو بنا داره؟ نه، میگه اذا غاب عنه ثم قدمه، این آقا مسجدیست، چند روز مسجد رو ترک کرده، بعد از کنم محضر شما دوباره برگشته و آمده. پس بنابراین عمار در اینجا مقصود عمران معنوی است، کسی که به عمران معنوی اهتمام می‌ورزد و حضور در مسجد دارد، به جهت اون ذیل حدیث که فرمود اذا غاب عنه ثم قدم، چند روز نباشه بعد بیاد. مسجد دوست دارد که اهل مسجد مستمرن مرتبط با مسجد باشن. پس بنابراین مراد از این عمارهی اوناییست که یحضرون المسجد، یحضرون فی المسجد و به حضورهم یعمرون المسجد، با حضورش مسجدو آباد میکنن یا مساجد الله. خب این از کنم محضر شما یک روایتی که استناد کردیم و بیان کردیم. مضافن بر این، ببینید مفرده و این کلمه امارهی تو این حدیث به کار برده و امارهی این حدیث رو تصریح کرده اون کسی است که اذا غاب عنه ثم قدمه، که مقصود اون کسی که حاضر در مسجده بعد از کنم محضر شما چند روزی نیست دوباره برمیگرده، که مقصود از این تعمیر حضور است. با این روایت ما یک استفاده دیگری میبریم غیر از خود روایت، این است که ما از این کلمه عمار که تو این روایت آمده کمک میگیریم برای این که چه کنیم، اون آیه شریفه انما یعمر مساجد الله یعمرو هم تفسیر کنیم به همین تعمیر، به همین عمران معنوی، نه به عمران مادی فقط، یا حداقل به عمرانی که شامل مادی و شامل معنوی بشود. پس این روایت علاوه بر این که خودش دلیل است برای این که هویت مسجد عمران مادی تنها نیست معنوی هست، بلکه معید می شود، کمک می شود برای تفسیر اون واژه یعمرو در آیه شریفه. این نسبت به این روایت. معید سومی که در اینجا قابل ذکر است اینه که همین روایت رو جناب محدث نوری در مستدرک نقل کرده اما یک عنوانی بهش داده. قبلا هم عرض کردم عناوین کتابهای روایی فتوای مؤلف است نسبت به این روایت، یعنی فهم مؤلفه، اون چه از این روایت فهمیده اونو عنوان کرده روی این روایت گذاشته است. محدث نوری این روایت رو در کتاب مستدرک در کتاب الصلات ابواب الملابس نقل می کند. در ابواب الملابس یه بابی تأسیس کرده، عنوانش این گذاشته باب استحباب الصلات فی المسجد الذی لا یصلا فیه و کراهت تعطیله، بابی که مستحب، روایاتی که دلالت میکنه برای این که مستحب است تو اون مسجدی که کسی نماز نمیخونه بریم نماز بخونیم، آبادش کنیم، عمرانش کنیم به سبب نماز خوندن در اون مسجد و حضور در اون مسجد. و کراهت تعطیله، مکروه هست که از کنم مسجد رو تعطیل کنیم و حضور در مسجد نباشه، بنا باشد اما حضور نباشد، این منافات دارد. بنای تنها حکایت از هویت، هویت مسجد نمی کند. این هم از کنم محضر شما که معید دیگر برای همین برداشتی که داشتیم. ممکنه انقیل، ممکنه یک کسی یه اشکالی بکند یا اشکالی بشود به این که آقا اینجا شما حرفی که میزنید، استدلالی که میکنید درباره این حدیث، حدیث دعائم الاسلام قاضی نعمان مغربی است، چه ارتباطی دارد به اون آیه شریفه انما یعمر مساجد الله من آمن بالله، چه ارتباطی به اونجا دارد؟ شما از عمارهی در این حدیث قاضی نعمان مغربی میخواید قرینه بگیرید برای تفسیر و معنا کردن یعمروی در آیه شریفه؟ آیا این ارتباط ارتباط درستی است؟ آیا استدلال، استدلال به حدیث برای فهم آیه از کتاب الله؟ میگیم بله درسته، اگه کسی اینطور بگه ما اینطور میگیم، قلنا میگیم درسته این حرف، تفسیر ما در باب همین حدیثه، اون چه وارد شده درباره کلام امیر مؤمنان در دعائم الاسلام استش. ولی نکته مهم اینجاست که در لابلای بحثم اشاره کردم، این که همین واژه در قرآن وارد شده است، یعنی مشتقات همین مفرده وارد شده. اینجا عمار است، اونجا یعمرو، اونجا بنا مسجدن نیست، اینجا عمار مسجد باشد. اگر یک جا میگفت من بنا مسجدن، اینجا میگفت عمار، میگفتیم از اینجا قابل استدلال برای اونجا نیست. اما اگر اونجا هم از مشتقات اعمار استفاده کرده، اینجا هم از مشتقات اعمار استفاده کرده، هر دوش در یک مسیر قرار میگیرد، از کنم محضر شما که اونجا هم جمله در مقام وصف است برای من آمن بالله، از کنم محضر شما که اینجا همینطور، اینجا عمار بیان میکنه، بس این میتواند قرینیت داشته باشد برای تفسیر همون موضوع. مضافاً بین القوسین جمله ای رو تأمل بکنید، انشاءالله ملاحظه میکنید در صورتی که فرصت داشته باشید، روایات تأسیس و بنای مسجد رو ببینید با روایات اعمار رو. دو دسته روایت داریم ما در باب تأسیس مسجد و ساخت مسجد. داره من بنا مسجدن یا من بنا بنا المسجد مثلا، تعبیر اونجا عمدتا از بنا استفاده کرده، اما در قرآن انما یعمرو استفاده کرده. روایاتی هم داریم که در اون روایات یعمرو هست، اگرچه برخی از مؤلفین، محدثین، برخی از فقها آمدن همه روایات رو یکاسه کردن، روایات عمران و روایات بنا رو یک جا ذکر کردن، اما به نظر میرسد که این بنا و با عمران روایاتش دو مطلب جدایی از هم میخواد بگه. در باب بنا میخواد تأسیس مسجد رو ترغیب کند، اما روایات اعمار و آیه میخواد بحث آبادانی معنوی مسجد رو، حضور رو ترغیب کنه. لذا این به نظرم میاد که باید یک نگاه جدیدی در این روایات ایجاد کرد. حالا اگر فرصت کنم یه وقتی مجموعه روایات رو روی هم بریزیم و ببینیم که روایات بنا چقدره، روایات اعمار چقدره، بعد ببینیم اینا چه میخواد بگوید. ولی دو دستگیش کاملا واضح هست، دو دستگیش کاملا واضحه. حالا نمیخوایم این هم باز خدای نکرده جسارتی بکنیم به محدثین، به مؤلفین، به فقهای عزیز، نه ابدا، چون این بس به این گونه‌ای که الان طرح میشه در اونجا طرح نشده بوده. چون فقه المسجد به عنوانی که همه چیز درباره مسجد جمع بشه، هویت مسجد بخوام استخراج بکنیم، این گونه مورد نظر فقها نبوده، و الا اگر مورد نظرشون بود حتما به این نکته التفات میکردن. این جسارت به محضرشون نمیخوایم بکنیم. خب بنابراین میتواند این روایت معید اون مسئله باشد و قابلیت استدلال داشته باشه، فهم ما از آیه شریف و کریمه رو هم تایید میکند و تقویت میکند. خب و کذلک فی مصادر العامه، همینطور در روایت در منابع برادران اهل سنت ما هم باز همین تعابیر آمده، یعنی اونجا هم آمدن اعمار رو به حضور معنوی، به حضور و به اعمار معنوی تفسیر کردن. روایاتی که نقل شده، بحث از کتابای فقهیشون نمی کنیم، بحث از روایاتی که نقل شده. مثلا در سنن ترمذی نقل شده که از پیامبر اعظم نقل می کند، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، صلی علی محمد و آل محمد، پیامبر فرمود طبقه این نقل، اذا رأیتم الرجل یعتاد المسجد، تأمل بکنید، اعتیاد یک واژه مشترکی است، همش بار منفی نداره، بار مثبت هم دارد. فرمود اذا رأیتم الرجل یعتاد المسجد، اگر دیدید یک مردی، این رجل باز همه تون روایات همیشه وقتی که رجل ذکر میشه خصوصیت نداره مگر در برخی از موارد، فرمود اذا رأیتم الرجل، یک انسانی رو دیدید که یعتاد المسجد، او اعتیاد مسجد پیدا کرده، یعنی عادت کرده به حضور در مسجد، مداوم در مسجد، در اوقات برنامه های مسجد حاضر هست، اذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان. شهادت بده بگین یه آدم مؤمنه، یه آدم مؤمن است. فاشهدوا له بالإيمان، این شهادت البته شهادت ظاهریه، شهادت ظاهریه. بله ما مأموریم وقتی که میبینیم کسی اهل مسجده حکم به فسخش نکنیم، حکم به گناهکاری و معصیتش نکنیم، حکم به از کنم که مؤمن نبودنش نکنیم. اما فاشهدوا له بالإيمان، بگید مؤمن است. حالا بینه و بین الله آیا او مؤمن هست یا نیست بر عهده خودش، ما مکلف نیستیم، ما مکلف به ظاهریم، حتی اصلا مکلف به فحص نیستیم، به بحث نیستیم، به تفتیش نیستیم. بعضیا گاهی خیلی تفتیش میکنن از برخی از مسائل، میگردن ریز میشن ببینن آقا این آقا کجا رفت کجا آمد اونو. بله وقتی میخوایم مسئولیت به کسی بدیم، درسته، بخوایم مسئولیت به کسی بدیم باید ریز بشیم. اگر بخوایم نقش خانی کنیم از دشمن نبود خوشمین بود، نسبت به دشمن باید بدبین بود، فحص کرد، بحث کرد. اما نسبت به مؤمن و کارهای اخلاقی باید خوشمین بود و باید اعتماد کرد، نباید بحث و فحص کرد. یک خاطره بگم، یه وقتی من توی یکی از شهرستانها در ایام، الان این نکته اخلاقی این وسط گفته باشیم، در ایام نزدیک به انتخابات بود، یکی از انتخابات ها بود و یا آقای اومد پیش من گفت که مثلا آقا فلانی جز فلان گروهه، شما مراقب باشید. گفتم خب از کجا فهمیدید، کجا میدونید؟ گفت یک عده‌ای مثلا از مشهد آمده بودن اونجا منزل ایشان و اونجا مهمانی داشت، جلسه ای داشتن. بعد اینها افراد رو من ندیدم، ولی ماشینهاشون جلوی خونش که پارک بود ماشینهاشون دیدم. گفت من شماره پلاکای این ماشینا رو گرفتم، بعد بررسی کردم پلاکا مال کیه، تا به نتیجه رسیدم اینا مثلا چه افرادی هستن، افراد مثلا از حزب فلانی آمدن خانه فلانی. یعنی تا به این اندازه تفتیش میکردن شماره پلاک افراد رو بگیرن برن بررسی کنن ماشین مال کیه، این آقا چرا آمده، از کجا آمده، خانه فلان. خب اینها به نظر میاد که خارج از حوزه دستورات اسلامی است در این بخش. بله در اونجا که مثلا میخوایم مسئولیت بدیم، موضوع امنیتی است، درست. خب حالا فرمودن که اذا رأیتم الرجل یعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان، دیدید عادت داره حضور مسجد بگید و مؤمن است. خب ارتباطش با بحث ما چیه؟ فرمود بنی اینکه قال الله تعالی، بلا فاصله پیغمبر استشهاد کرد، استناد کرد به این آیه شریف، انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الاخر. خدا فرموده که تعمیر مسجد مال کیه؟ مال مؤمنینه. اینجا فهمود یعتاد المسجد، عادت مسجد پیدا کرده، شهادت به ایمان بدید. چرا؟ چون خدا گفته انما یعمر مساجد الله من آمن بالله، یعنی پس من آمن بالله مال کیه؟ مال انما یعمر، عمران معنوی مساجد را. به صراحت این استدلال می شود، استدلال کرد می شود ازش از کنه محضر شما فهمید. یکی از مواردی که خیلی مورد توجه باید باشد در روایات و در سیره حضرات معصومین، استنادات و استشهادات اون حضرات به آیات قرآنه. استنادات و استشهاداتشون به آیات قرآن، اگر تأمل بکنیم بگردیم، ما در ادعیه هم میبینیم این رو، در زیارات هم میبینیم، ببینیم ائمه زیارات معثوره و در ادعیه معثوره، ادعیه‌ای که وارد شده از حضرات معصومین و زیاراتی که وارد شده، وقتی ملاحظه میکنیم میبینیم در اون زیارات ادعیه معصوره ائمه استشهاد کردن به آیات قرآن. یعنی این معلوم میشود که قرآن در سیره حضرات معصومین یک جایگاه مهمی داره و این خوبه که از کنم محضر شما که استخراج بشه، یعنی بررسی بشود، در بیاد در روایات استشهادات. شما بیام زیارت قدیریه امیر مؤمنان که امام هادی علیه السلام ازش نقل شده، یه زیارت مفصلی است که امام هادی خودش روز قدیر رفت زیارت امیر مومنان، با اون زیارت زیارت کرد امیر مومنان علی علیه السلام رو. یک زیارت مفصلیه، شاید نزدیک 40 صفحه هست، ما توی موضوع امام هادی آوردیم اونجا، ولی آیه مملو از آیه است. این زیاره ملیتون به آیات من القرآن الحکیم، مملو از آیات قرآن حکیم است. هر چند خطی یه آیه داره. یه وقتی استخراج کرده بودیم منظرم بیش از 50 آیه در زیارت قدیریه، حالا بعید العهدم الان یادم نیست، ولی در اونجا هست. از کنم محضر شما آیات کریمه قرآن فراوان وجود داره، در ادعیه همینطور. خب از کنم محضر شما اینجا استناد به این میکنه. پس بنابراین این روایت در این حدیث استدلال شده برای صدق شهادت به ایمان برای کسی که اعتاد الحضور فی المسجد، استشهاد شده به این آیه قرآن، اونم البته حضور، حضور مستمر و حضور مداوم با آیه تعمیر استشهاد شده. خب عرض کنم محضر شما که این هم روایت دیگر، باز چند تا روایت دیگه وجود دارد که نکات مفیدی میتونه داشته باشه، ولی گفتیم امروز این بحث رو تمام کنیم این قسمت رو، اما ظاهرا وقت گذشت، بقیهش رو میگذاریم برای جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.